رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 16 ماه اسد سال 1403 هجری شمسی برابر است با ششم ماه آگوست سال 2024 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید ویزه و اسناد صادر شده از سوی بیش از 10 سفارت و نمایندگی افغانستان در خارج را نمیپذیرد. این وزارت روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت اسنادی که بعد از 30 جولای از جانب این نمایندگی ها در بریتانیا، بلژیم، سوئیس، فرانسه، یونان، ایتالیا، پولند، نروژ، کانادا و استرالیا صادر شده برایش قابل اعتبار نیست. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که این سفارت ها با این وزارت همکاری ندارند. وزارت خارجه حکومت طالبان اسناد صادر شده از سوی نمایندگی های افغانستان در هلند، اسپانیا، بلغاریا، جمهوریت چک و کنسولگری افغانستان در منشان را قابل اعتبار اعلان کرده است. برخی از سفرا و دیپلماتان که از همکاری با حکومت طالبان خودداری می کنند گفتند که علارغم اعلان طالبان به خدمات کنسولی خود ادامه می دهند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش های نسبتاً شدید و سیلاب ها را در سالنگ ها و 12 ولایت کشور پیش بینی کرده. اعلامیه می گوید که ولایت های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدانوردک، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی و کندهار شاهد باران نسبتاً شدید همراه با سیلاب های آنی و آبخیزی دریاها خواهند بود. در اثر سیلاب های شب دوشنبه در زابل حداقل 10 نفر جان باختند. ملل متحد در گزارش روز یکشنبه خود گفت که بارندگی های شدید و سیلاب های اخیر بیش از 83 نفر را در افغانستان متاثر کرده است. مقامات ایران میگویند آتش سوزی روز دوشنبه در دوغارون در نزدیکی سرحد افغانستان بعد از چندین ساعت خاموش شد. منطقه اقتصادی افغانستان ایران در دوغارون دیروز شاهد یک آتش سوزی بزرگ در تانکرهای تیل بود. رسانه های دولت ایران گزارش کردند که 4 نفر در اثر این حریق زخمی شدند. خبرگزاری تسنیم از قبل مقامات تایب‌آباد گزارش داد که اطفائیه بندر اسلام قلعه افغانستان نیز در آتش نشانی سهم گرفتند. به اساس گزارش تسنیم در این آتش سوزی 4 تانکر حریق شدند که 3 تانکر متعلق به ایرانی ها و یکی از افغان ها بود. افغانستان یک مقدار قابل ملاحظه مواد سوخت خود را از ایران و عراق وارد می کند. چندین سرباز آمریکایی در پی اصابت راکت ها بر پایگاه عین الاسد در عراق زخمی شدند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا مجروح شدن چندین نیرو را تایید کرده است. پرتاب راکت به سوی عین الاسد شامگاه دوشنبه روی داد و یک مقام وزارت دفاع آمریکا به رسانه ها گفت شواهد اولیه حاکی از زخمی شدن چند پرسنل آمریکایی می باشد. رویترز گفته که 2 راکت به داخل پایگاه فرود آمده و 1 راکت در روستای همجوار برخورد کرده که خسارات در پای نداشته. افراد مسلح ناشناس 2 معلم یک مکتب را در وزیرستان جنوبی کشتند. پلیس محلی دیروز گفت که مهاجمان از صحنه فرار کردند. امسال در وزیرستان ها که حالا بخش از ایالت خیبر پختونخوا پنداشته می شوند چندین حمله بر مکتب ها صورت گرفته است. کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته و نه کسی به این ارتباط بازداشت است. در یک رویداد دیگر خانخیر رئیس پلیس منطقه کرک گفته که دیروز دوشنبه در این منطقه و منطقه اورکزای 3 نفر به شمول یک افسر پلیس کشته شدند. و اردوی پاکستان اعلان کرد که نیروهای امنیتی از آغاز سال به این سو 23622 عملیات علیه دهشت افغانان انجام دادند. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان در نشست خبری روز دوشنبه گفت که در این مدت 139 سرباز کشته شدند. به گفته وی تنها در 15 روز گذشته 2045 عملیات صورت گرفته است و افزود که در 15 روز گذشته 24 نفر به گفته وی تروریستان کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک سازمان حقوق بشر ایران میگوید در هفت ماه گذشته 25 افغان در ایران اعدام شدند. یک آگاه حقوقی افغان میگوید
اعدام های اخیری که از طرف رژیم ایران صورت گرفته هم از دید اصول حقوق بین المللی تخطی های جدید و مشاهده میشه و هم از نظر توافقات که بین دولت وجود داره.
حکومت طالبان میگوید در ده ها شهرک برای توزیع زمین ها بر پناهجویان آمادند، اما برگشتگان از نبود کمک و سرپناه شکایت دارند. یک تن از آنها گفت
مشکلات جای، مشکلات خانه، مشکلات زندگی، مشکلات اقتصادی خیلی زیاده.
چند سرباز امریکایی در حمله راکتی به قرارگاه عین الاسد در عراق زخمی شدند. وزیر خارجه اسرائیل میگوید معلومات به دست آورده که ایران نیت حمله بر اسرائیل را دارد. در روزهای اخیر در چندین ولایت افغانستان نوجوانان و جوانان غرق شدند. یک عضو فدراسیون شنا میگوید
آب برای هیچ شناگر مسئول نیست. کسای کلاغ‌مندی به شنا دارن، در جای شنا بکنن که اونجا ناجی غریق وجود داشته باشه.
و لیگ اشپگیز در افغانستان پس از یک سال تأخیر دوباره آغاز می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان حقوق بشری هنگاو از آنچه که افزایش نجات پرستی حکومتی و اجتماعی نسبت به پناهجویان افغان در ایران میخواند هشدار میدهد. این سازمان برخورد تبعیضی با مهاجران افغان یا حتی ایرانیان با سابقه افغانی را فاجعه بار میداند. هنگاو میگوید در هفت ماه گذشته 25 نفر از افغانها در ایران اعدام شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سازمان حقوق بشری هنگاو روش با مهاجران افغان در ایران را فاجعه بار خوانده و از چیزی که آن را رفتار نژاد پرستانه حکومتی و اجتماعی در برابر مهاجران افغان می خواند هشدار می دهد. این سازمان می گوید در ماه‌های گذشته موج از افزایش نژاد پرستی ضد افغان‌ها چه به صورت حکومتی و چه به صورت اجتماعی در فضای ایران قابل مشاهده است. هنگاو در گزارش خود که روز دوشنبه نشر کرد با بحث‌های انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی ایران از مطرح شدن اخراج افغان‌ها گرفته تا اوج گرفتن مطالبه اخراج آنها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده می‌گوید که در ماه‌های اخیر نژادپرستی حکومتی و اجتماعی علیه افغان‌ها در ایران به اوج خود رسیده است. به اساس احصایه این سازمان در هفت ماه گذشته حداقل 25 نفر از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند. یک روز قبل از نشر این گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفت که در هفت ماه گذشته 20 نفر از افغان‌ها به اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. این سازمان گفت که در این مدت حداقل 300 نفر از جمله 15 زن، 42 نفر بلوچ، 20 تن از کردان و 20 تن از اتباع افغانستان در زندان‌های ایران اعدام شدند. گزارش می‌افزاید که از جمله این 300 نفر 172 تن با ارتباط جرایم مواد مخدر اعدام شدند. پوهان نصرالله استانگزی استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید افغانهای زندانی در ایران برخلاف حقوق پذیرفته شده بین المللی و تعهدات دو جانبه اعدام میشوند.
در خصوص اعدام های اخیری که از طرف مقامات رژیم ایران صورت گرفته باید عرض شود که هم از دید اصول حقوق بین المللی تخطی های جدید و مشاهده میشه و هم از نظر توافقات که بین دولت در مورد همکاری های جنایی وجود داره، به این معنی که در مورد اعدام و سایر مجازات که از طرف مقامات ایران صورت میگیره استانداردهای بین المللی که به نام موازین محاکم عادلانه میشه و از طرف ملل متحد تایید شده رعایت نمیشن. مسئله دوم مطابق به کنونسیون 1963 روابط کنسولی بین دولت ها که ایران هم او را امضا کرده و افغانستان هم متاسفانه ایران هم مقامات جمهوری اسلامی ایران رعایت نکرده و از سرنوشت زندانیان و اعدامی افغانستان به مقامات کنسولی کشور ما اطلاع ندادن و همچنان هشتمین قطعنامه که در مورد اعدام در سال 2000 2020 از جانب ملل متحد تصویب شده، او را هم در موارد متعدد مقامات ایرانی نقص میکنن.
آقای استانگزیمی افزاید که بر علاوه مشکلات مذکور، یک مشکل دیگر اعدام افغانها در ایران این است که افغانستان و ایران توافق استرداد مجرمان میان خود دارند، ولی مقامات ایران آن را نادیده میگیرند. آقای استانگزی حکومت سابق و حکومت کنونی طالبان در افغانستان را به بی‌توجهی در این مورد متهم می‌کند. سازمان حقوق بشری هنگاو می گوید که مهاجران افغان در موارد بسیار با وجود دهها زندگی و کار در ایران دارای کارت‌های معتبر اقامت نیستند. در 16 ولایت ایران اجازه اقامت ندارند و بجز در ولایت‌های تهران، البرز، قم در باقی ولایت‌ها تنها در برخی ولسوالی‌ها اجازه اقامت دارند و این شرایط شبیه وضعیت آپارتاید را در مورد آنها در ایران پدید آورده است. سازمان حقوق بشری هنگاو بیشتر موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان میگوید آماده توزیع زمین در 46 شهرک برای افغانهای برگشته از کشورهای همسایه است. شیخ احمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، دیروز در کنفرانس تشریح دستاوردهای یک ساله این وزارت در کابل گفت که این ساحات در 29 ولایت افغانستان در نظر گرفته شدند. در این حال شماری از مهاجرین افغان تازه برگشته از کشورهای همسایه میگویند تا کنون به وضعیت آنان هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته و تعهد هم در ارتباط به توزیع زمین با آنان صورت نگرفته است. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
شماری از مهاجرین افغان تازه برگشته از کشورهای همسایه افغانستان میگویند تا کنون به وضعیت آنان هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته و با چالش‌های جدی به سرپناهی روبرواند. آنان مدعیند با آنکه نیاز جدی به سرپناه دارند، اما هیچ تعهد هم در ارتباط به توزیع زمین از سوی حکومت طالبان با آنان صورت نگرفته است. یک بانوی افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و بیش از یک سال قبل از پاکستان به کابل برگشته، به رادیو آزادی گفت که با مشکلات زیاده، از جمله نبود سرپناه، مواجه است.
مشکلات جای، مشکلات خانه، مشکلات زندگی، مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است. از یک سو فقر و بیکاری داد میزنه. اینا خیلی مشکل ساز بزرگ شده برای مهاجرینی که برگشتن و بدون کار تو مهاجر زندگی میکنن فعلا داخل افغانستان.
عبدالرحمن یکی دیگر از مهاجرین افغان که او نیز یک سال قبل از پاکستان به ولایت لغمان برگشته، میگوید در این مدت بیکار است و اگر زمین هم برایش داده شود توان آبادی آن را ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
زمین برای با چی جور میکنی؟ نیست برای زمین، برای خانه دو خانه و اتاق بتوان جور کنم. 10% نیست. ما اول کار برای چی جور کنم؟ ما خودم خوب پای اجاره هستم. خبیجی چی ندارم؟ ماشین ندارم، چی ندارم؟ اگر کار خودم روان کنم.
حکومت طالبان اما میگوید آماده توزیع زمین در 46 شهرک در 29 ولایت افغانستان برای افغانهای برگشته از کشورهای همسایه است. سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان روز دوشنبه در کنفرانس تشریح دستاوردهای یک ساله این وزارت در کابل گفت که پس از تایید کمیته تثبیت و کمیته اسکان دائمی که مربوط به این وزارت است، این زمینها را به مهاجرین شناسایی شده توزیع خواهد کرد. او افزود که مهاجرین خود در این زمینها برایشان خانه آباد کنند.
برای این زمینه سازی کردیم که به مهاجرینی که می آیند زمین توزیع شود که آنان بعداً در آن خانه خود را آباد کنند. تقریباً در 29 ولایت ما 46 شهرک را تحت مطالعه قرار دادیم.
به نقل از سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن طالبان، کار سروی برای توزیع زمین به مهاجرین در 4 ولایت دیگر، پنجشیر، بامیان، خوست و غزنی ادامه دارد. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد از نوامبر 2023 بیش از 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. حکومت آن کشور از نوامبر سال گذشته میلادی روند اخراج 1 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد اقامت را آغاز کرد و تاکنون ادامه دارد. همچنان ایران هزاران افغان مهاجر فاقد اسناد را در ماه‌های گذشته به افغانستان اخراج کرده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان 10 روز قبل گفته که در ماه‌های اخیر روزانه بیش از 1000 افغان از ایران و پاکستان اخراج می‌شوند. نظر به آمار ارائه شده این وزارت طالبان، در 1 هفته اول ماه اسد بیش از 7000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. شماری از اخراج شدگان افغان از کشورهای همسایه افغانستان پیش از این نیز بارها با شکایت از وضعیت بد زندگی و عدم رسیدگی به آنها گفتند که پس از برگشت با مشکلات فراوان از جمله نبود سرپناه روبرو بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
چند سرباز آمریکایی در پی اصابت راکت‌ها بر پایگاه عین الاسد در عراق زخمی شدند. پنتاگون مجروح شدن چندین نیرو را تایید کرده است. پرتاب راکت به سوی عین الاسد شامگاه دوشنبه روی داد و یک مقام وزارت دفاع آمریکا به رسانه‌ها گفت شواهد اولیه حاکی از زخمی شدن چند پرسنل آمریکایی است. به گفته این مقام پنتاگون، پرسنل پایگاه در حال ارزیابی خسارات پس از حمله هستند و اطلاعات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد. خبرگزاری رویترز ابتدا از این حمله گزارش کرده بود. رویترز گفته که 2 راکت به داخل پایگاه فرود آمده و 1 راکت در روستای همجوار برخورد کرده که خسارات در پی نداشته. پرتاب راکت به سوی پایگاه عین الاسد همزمان با اوج گرفتن تنش‌ها و نگرانی از گسترش درگیری‌ها در شرق میانه روی داده است. این حمله راکتی همچنین چندین روز پس از حمله ایالات متحده بر مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق انجام شده است. برخی منابع عراقی گفتند در حمله هفته گذشته آمریکا 4 تن از شبه نظامیان کشته شدند. پرتاب راکت به سوی پایگاه عین الاسد با اینکه در اوایل جنگ غزه به طور مکرر اتفاق می افتاد، اما در ماه‌های اخیر تا حد زیاد متوقف شده بود. در پی کشته شدن فواد شکر از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان در جنوب بیروت و ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی و منشی حزب الله لبنان تهدید کردند که انتقام از اسرائیل قطعی است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می شود. اسرائیل مسئولیت کشتن فواد شکر را به عهده گرفته و دست داشتن در کشتن اسماعیل هنیه را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ایران با افزایش احتمال حمله این کشور بر اسرائیل به شرکت‌های خطوط هوایی که پروازهای آنها از قلمرو ایران عبور می‌کنند گفته که مسیر خود را تغییر دهند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که ایران پاسخ به اسرائیل را حق محفوظ خود می‌داند، ولی در صدد گسترش نزاع در منطقه نیست. در این حال وزیر خارجه اسرائیل می‌گوید اطلاعاتی را به دست آورده که ایران نیت حمله بر اسرائیل را دارد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
تنش در شرق میانه بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس در تهران رو به افزایش نهاده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه دهشت افغان میشناسند. وزیر خارجه ایران میگوید وزیران خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی بنا به دعوت تهران روز چهارشنبه در یک نشست عاجل در عربستان سعودی گرد هم میآیند. این 4مین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی بعد از سال 2020 خواهد بود. این سازمان 57 کشور عضو دارد. در حالی که نزاع در شرق میانه جامعه جهانی را نگران کرده، روزنامه جوریسالم پوست روز دوشنبه از قول اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل گزارش داد که حکومت ایران تصمیم گرفته که بر اسرائیل حمله کند. وزیر خارجه اسرائیل می افزاید که علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران پیام در مورد حمله را به پیتر سیارتو وزیر خارجه هنگری فرستاده و او به کاتس معلومات داده است.
آنسو والکر تورک کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر نگرانی جدی خود را نسبت افزایش تنش در شرق میانه ابراز داشته و از همه اطراف درگیر و دارای نفوذ خواسته که برای کاهش وضعیت کنونی بسیار ناامن فوراً اقدام کنند. گروه جی 7 که شامل کشورهای جرمنی، آمریکا، فرانسه، کانادا، ایتالیا، ژاپن و برتانیا است، روز دوشنبه خواستار خیشتنداری و کاهش تنش در شرق میانه شد و گفت که حوادث اخیر می تواند نزاع در منطقه را گسترش دهد. وزارت خارجه ایتالیا روز یکشنبه گفته بود که وزیران خارجه گروه جی 7 از همه اطراف درگیر خواستار خواهد شد که از اقداماتی که سبب گسترش نزاع می شوند خودداری کنند. از سوی دیگر یک هیئت مقامات روسیه به رهبری سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی این کشور روز دوشنبه وارد تهران شد و با مقامات ایران درباره وضعیت کنونی گفتگو کرد. با افزایش تنش در شرق میانه، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران حق ایران برای دفاع از امنیت ملی و حاکمیت و تمامیت سرزمینی خود را قاطع و بلا منازع و بلا تشکیک دانست، ولی این را هم گفت که ایران به دنبال تشدید تنش در منطقه نیست. سرگی شویگو قبل از این در ماه سپتامبر به تهران رفته بود و آن زمان وزیر دفاع روسیه بود.
بیشتر از خبر،
شماری از ولایات افغانستان این روزها شاهد موارد چشمگیری از غرق شدن نوجوانان و جوانان در آب بودند. این رویدادها بیشتر در ولایت‌های ننگرهار، کنر، بدخشان، پروان، پنجشیر و برخی ولایات دیگر رخ دادند. اما چی عوامل باعث این وضعیت میان نوجوانان و جوانان در این کشور شده است؟ جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با گرم شدن هوا در تابستان امسال در روزهای اخیر رویدادهای غرق شدن نوجوانان و جوانان در آب هنگام آب‌بازی افزایش یافته است. این رویدادها بیشتر در ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه ننگرهار و کنر و برخی ولایات دیگر چون بدخشان، پروان، پنجشیر رخ دادند. هرچند مسئولان محلی حکومت طالبان در شمار از این ولایت‌ها حاضر به دادن آمار این رویدادها بر رادیو آزادی نشدند، اما بر اساس برخی گزارش‌های رادیو آزادی و شماری از رسانه‌های محلی در افغانستان، تنها در یک ماه گذشته بیش از 20 تن در اثر غرق شدن در رودخانه‌های ولایت ننگرهار جان باختند. آگاهان و مردم عام علت آن را به احتیاطی و نداشتن مهارت لازم آب‌بازی بین این افراد می‌گویند. شمس، باشنده ولایت ننگرهار، بر رادیو آزادی میگوید که برادر 22 سالش را در نتیجه غرق شدن در آب از دست داده است.
ما دیگری تیم از خپل خوب نزدیک شو ماسین غاره تلاړه مکنه ما سره مسم رو راغه.
برادر من 22 ساله بود و زمانی که عصر بود از خواب بیدار شدم لبه دریا رفتم. برادرم هم از پشت من آمد. پس از عید قربان بود و عروسی این برادرم هم نزدیک بود. وقت به دریا پایان شد اما وقت زیاد تیر شد. بیرون نشد. من فهمیدم که او را آب برد. بعد جسدش را در پل بهسود پیدا کردم.
شماری از خانواده ها حتی هفته ها نتوانستند اجساد اعضای غرق شده خانواده خود را پیدا کنند. میوند، باشنده ولایت پنجشیر، به رادیو آزادی میگوید پسر خالش که 18 سال داشت ماه گذشته غرق شده و تاکنون نتوانستند جسد او را پیدا کنند.
در تاریخ عبده سرطان که 18 ساله بود در قریه کورابه ولسوالی شتل روز یکشنبه غرق شد که زمانی که غرق شد میخواست که آب بازی کند. بعد از اینکه آب بازی کرد در یک قسمت آب رفت و از اونجا خود را بیرون آورده نتانست و غرق شد و متاسفانه که تا هنوز هست. عبدالوهاب که پسر خالیم میشد هیچ کدام اثری پیدا نشده است.
شماره از مردم هم همچنان میگویند که بیشتر هنگام تفریح و میله شاهد آب بازی غیر حرفه‌ای نوجوانان و حتی کودکان بودند که به گفته آنها سبب غرق شدنشان شده است. نظام الدین مدقق، یک تن از باشندگان بدخشان، بر رادیو آزادی در این مورد میگوید
بعضی از جوان ها به توجه میکنند که باعث غرق شدن خودشان و باعث هدرسون نشاندن خانواده ها میشوند. توجه خانواده ها باید بیشتر باشه به اولادای خود و جوان های خود و کسایی که نزدیک به دریا هستند بیشتر متوجه باید باشند. همچنان در قسمت اندازه دولت هم باید توجه داشته باشه که حداقل محافظت شد مسیر دریا که آب بازی میکنن یا دارن ندارن.
با این حال آگاهان بخش آبازی می گویند علت بیشتر غرق شدن جوانان و نوجوانان عدم آگاهی و غیر با این حال آگاهان بخش آبازی می گویند علت بیشتر غرق شدن جوانان و نوجوانان عدم آگاهی و غیر حرفه‌ای بودنشان در آبازی است. قاسم حمیدی رئیس فدراسیون شنا و نماینده فدراسیون جهانی شنا در افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سیلای جهانی است مگر آب برای هیچ شناگر مسئول نیست. کسای کلاخمندی به شنا دارن در جای شنا بکنن که اونجا ناجی غریق وجود داشته باشه که متاسفانه نظر به مشکلات و کمی و کاسی هایی که در افغانستان وجود داره ما نمیتونیم مثالان که در سراسر دریاچه ها و رودخانه هایی که در افغانستان وجود داره اونجا ناجی غریق استخدام بکنیم. بیشتر در اینجا کمک خانواده ها و آگاهی از طریق رسانه ها و صفحات مجازی برای کسایی که بیگدار در آب میزنن خودشان باید آگاهی دیگه بکنن.
به گفته آقای حمیدی در حوض‌های استاندارد عمق آب برای افراد ابتدایی باید 170 سانتی متر و برای افراد حرفه‌ای 280 سانتی متر باشد. به گفته او کسانی که در آب‌های آزاد شنا می‌کنند باید عمق آن بین 60 یا 70 سانتی باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از یک سال تأخیر لیگ کرکت شپگیز در افغانستان دوباره آغاز می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید که این بازی ها به تاریخ 12 ماه روان میلادی میان 5 تیم آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی می شنوید.
قرار است تا یک هفته دیگر لیگ کرکت شپگیزه، بزرگترین لیگ 20 آوره کرکت در افغانستان آغاز شود. کرکت بورد افغانستان میگوید که امسال 5 تیم در این مسابقات شرکت دارند. این اداره ابراز امیدواری کرده که در این مسابقات استعدادهای تازه را کشف خواهند کرد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
کرکت بورد افغانستان نهمین دور بازی های کرکت شپگیزه را برگزار کند که این بازی ها از تاریخ 12 تا 25 آگوست ادامه خواهد یافت. این مسابقات سال گذشته به دلیل برنامه ها و مسابقات بین المللی برگزار نشد، اما امسال برگزار خواهد شد. در این لیگ 5 تیم شرکت خواهند کرد که هر تیم نماینده یک زون خواهد بود.
او می گوید که امسال علاوه بر بازیکنان ملی و زیر سن 19 سال افغانستان، بازیکنان تست با قرارداد اسپین بال تیم الف و بازیکنان برجسته کرکت داخلی در لیگ اشپگیزه شرکت خواهند کرد. کرکت بورد افغانستان همچنان روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که کمیته گزینش بازیکنان این مسابقات را به 5 زون تقسیم کرده که تیم های دیسپنغر پرانگانو به رهبری راشد خان، بندامیر خاماران به رهبری حشمت الله شهیدی، میسینک اتلان به رهبری ابراهیم زدران، دبوست ساتونگی به رهبری رحمت شاه زرمتی و آمون نهنگان به رهبری عظمت الله عمرزی با هم بازی خواهند کرد. این بورد همچنین محمد نبی، رحمان الله گربز، نویرالحق، فضل حق فاروقی و چند بازیکن دیگر در لیگ تجاری را برای این مسابقات انتخاب کرده است. این بازی ها نهمین دوره لیگ کرکت اشپگیزه است. سال گذشته دوره 8 این مسابقات به دلایل نامشخص برگزار نشد، اما در دوره 7 8 تیم شرکت کننده بودند و تمام تیم ها توسط تجار و شرکت های تجارتی مختلف خریداری شده بودند. کرکت بورد اعلام کرده بود که امسال نیز لیگ اشپگیزه با هزینه های مالی این بورد برگزار خواهد شد. در همین حال برخی از طرفداران بازی های کرکت از آغاز این مسابقات بسیار خوشحالند. محمد یاسین سعادت باشنده شهر کابل برای رادیو آزادی میگوید:
در وضعیت امروزی افغانان به ویژه جوانان افغان که اکثریتشان بیکار هستند، ولی اگر این مسابقات برگزار شود، این مسابقات میتونه یک چند روز یک تفریح سالم به جوانان افغان باشه و اینها بتواند تا چند روز را در خوشی سپری کنه و قهرمانان خود را از نزدیک ببینه و آنها را تشویق کنه.
لیما امیری یک دیگر از باشندگان شهر کابل و طرفدار کرکت نیز از آغاز این مسابقات خوشحال است، اما ابراز نگرانی می کند که طالبان به دختران و زنان اجازه تماشای مسابقات از نزدیک را نمی دهد.
مثلا ماندن خانم ها به مکاتب هستند و به اندون ها هستند و همچنان رفتن آنها به پارک ها و گرفتن هوای تازه که همشان و رویشان بند شده است. همچنان مسابقاتی که در افغانستان در حکومت فش بودند و همچنان مردم از نزدیک آن را بازدید می کردند و از آن لذت می بردند و خوشی های خود را با آن اظهار می کردند، ولی در حکومت طالبان که از وقتی که آمدند این همه خوشی ها گرفته شده است.
این در حال است که حکومت طالبان محدودیت های زیاد بر زنان در ورزش و حضور آنان در تیم های ورزشی وضع کرده است. لیگ کرکت اشبگیزه که اولین دور آن در سال 2013 برگزار شد و از آن زمان به صورت منظم هر سال در کابل برگزار می شود، سال گذشته به دلایل نامعلوم برگزار نشد. در دور هفتم این لیگ تیم اسپینغر پرانگان مقام نخست این مسابقات را کسب کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.